عرض سلام تو راستی بادم آسان رسول علی یعقوب تشکر میکنم از آی سعیدیان هم به خاطر شعر قشنگی خوندن هم دعوتی که انجام دادن که امشب در خدمتون باشیم. فرمودن که در ارتباط با جبر و اختیار در یهودیت صحبت بکنیم. بحث جبر و اختیار خوبی بحث طولانی و مهم بین به خصوص فلاسفه بوده. از دید خود انسان ها هم همیشه این سوال مطرح بوده، آیا جبر اختیار، تا کجا جبره؟ و این موضوع رو از دیدگاه یهودیت هم از دو جنبه میشه مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه عقلانی هست و منطق و یکی بر اساس پاسخها و گفتارهایی که از بزرگان و دانشمندان داریم، بر اساس روالی که در تلمود است که معمولا اول جنبه منطقی رو بیان میکنه بعد به دنبال میقرا پاسخها میره، ما هم این روال رو پیش میگیریم که از جنبه منطقی و عقلانی نیست که خدا انسان رو آفریده باشه به حالت جبر و انسان مجبور باشه اون چیزی که در تقدیرش هست، در سرنوشتش رقم خورده، انجام بده و بعد نهایتا خداوند اون رو مورد داوری قرار بده و پاداش یا جریمه بده، چرا که نه اون پاداش عادلانه خواهد بود، چون که دقیقا مثل برنامه کامپیوتری که ما برنامه ریزی کردیم برای ما مثلا محاسبات ریاضی انجام بده، یه برنامه دیگه هم هست آهنگ و موسیقی میزنه، بعد اینو جایزه بهش بدیم که تو خوب محاسبه کردی، اون یکی رو تنبیه کنیم تو محاسبه نکردی، جفتشون رو ما خودمون برنامه ریزی کردیم. و اگر هم ادعا بشه که خب خدا خودش آفریننده از حاکم، هر کاری میخواد انجام میده، مگه کسی میتونه به خدا بگه تو چی کار انجام میدی؟ این با صفات الهی همخوان نیست که خدا با وجودی که توانا به همه کار هست اما عادل هست و امکان پذیر نیست که خدایی که واجب الوجود هست از این هم تخطی بکنه. همونطور که در تورات هم شما میفرماد ال امونا ون آویل صدیق یاشارو، خدایی که قادر امین هست، از یک طرف قادر همه قدرت ها توانایی ها دست او هست، اختیار داره اما بر اساس امانت رفتار میکنه. یعنی چی امانت؟ که خداوند مزد هیچ بنده ای رو ضایع نمیکنه، دیر یا زود داره اما سوخت و سوز نداره. خدا عادل، دقیقاً بر اساس اعمال و رفتار هر کسی بهش پاداش میده. به یاشار بالاتر از اون که لطف و رحمت هم داره، لیفت میشور عددین هم از روی مساله هم رفتار میکنه، خیلی وقتا به انسانها فرصت میده که راه جبران داشته باشن. و اگر قرار بود که جبر باشه اصلا منطقی نبود که خدا ناوی بفرسته، پیامبر بفرسته، بگه این کارو بکنید یا نکنید. بعد که جبره چه به من بگن چه نگم، من همون کار خودم رو میکنم. خود این که خداوند طی تاریخ از اون ابتدا افراد خاص رو انتخاب کرده که به اونها وعی برسونه، صحبت بکنه، حالا به شکلهای مختلف، حالا بالاترینش مشرب اینو که پیرپوه هست، حالت بیداری کامل هست، رو در رو صحبت میکنه، تا عموم اکثر ناوی های دیگه که در حالت یک حالت خرسه رویا یه خرسه نبوی هست باشون صحبت میکنه، یا اینکه توسط فرشتهی پیغام برسه. اگر انسان امکان و اختیار نداشته باشه که بتونه خودشو تغییر بده، اصلا همه اینها بی‌معنا میشه و بی‌ارزش. که وجود ناوی، وجود پیامبر، وجود که خدا کتاب میده، تورات نقدوشاست، عناویای بعدی بی‌معنا میشه. بعد که بر اساس جبر قرار باشه ما رفتار بکنیم و هیچ اختیار از خودمون نداشته باشیم، این از جنبه منطقیش میشه. دو تا چهار تاست که به ناچار انسان باید اختیاری داشته باشه که بر مبنای اون اختیار مورد داوری قرار بگیره، سرنوشت او رقم بخوره. اما اگر انسان اختیار داره، این محدود اختیار او در کجاست؟ چقدر اختیار داره از خودش؟ عملا تو واقعیت زندگی ما میبینیم که خیلی چیزا در اختیار ما نیست. کدوم یکی از ما انتخاب کردیم که تو این منطقه جغرافیایی، تو این کشور، تو فلان شهر خاص یا حتی تو فلان خانواده دنیا بیان؟ کدوم یکی از ما انتخاب کردیم فرزند چندم باشیم؟ حتی مرد باشیم یا زن باشیم؟ خیلی از این چیزها در اختیار من و شما نیست. همین که تو کدوم کشور دنیا بیایم، تو کدوم خانواده دنیا بیایم، خیلی از آینده ما رو مورد تأثیر قرار میده. 100% نیست، اما تأثیر گذار هست، چون که بسیاری از اون تربیت و عادتهایی که آدم یاد میگیره از قبل از تولد، از همون دوران حاملگی مادر، افکار او، افکار که زمان رابطه بوده، افکار که مادر داشته، خوراکی‌هایی که میخوره تحت تأثیر قرار میگیره و به خصوص طی اون 4-5 سال اولیه زندگی بسیار از جنبه‌های باید و نباید زندگی آدم اون موقع شکل میگیره. پس خیلی فرق میکنه که این فرد تو این خانواده دنیا بیاد یا یه خانواده دیگه، تو این شهر، تو این کشور دنیا بیاد یا یه جای دیگه، چون اگه تو کشور دیگه بود یک حالت دیگه ای داشت و اینا رو هیچ کدوم من یا شما انتخاب نکردیم. حتی بسیار از ویژگی های جسمانی خود ما هم در اختیار خود ما نیست. در تلمود از قد نیدا برقبت اونجای گفتاری است که فرصای پاسوبی که در ایوب هست، نداریم تتزنی همون بیت هست که اونجا بیان میکنه وقتی قراره که نطفهی بسته بشه، فرشتهی که مأمور بر اوناست که لیلا نامیده میشه، اون نطفه رو میاره به درگاه خداوند که خدایا این نطفه قراره چگونه باشه، قوی باشه از نظر بنیه جسمانی یا ضعیف باشه، تقدیرش این است که ثروتمند باشه یا فقیر باشه، زیبا باشه، زشت باشه، کوتاه باشه، بلند باشه، همه اینها به شکلی بر اساس تقدیر رقم میخوره. تنها چیزی که شاید اونجا سوال جواب نمیشه و تنها اونجا مورد تقدیر قرار میده این است که این آدم صدیق باشه یا راشا باشه، آدم عادلی، شایستهی، صالحی باشه یا آدم شدیدی باشه. و در واقع همه چیز از جانب خدا تقدیر میشه بجز خوب یا بد بودن آدم. تنها چیزی که خدا در اختیار آدم قرار داده و انتخاب میکنه انسان، حالا بر اساس علمش، دونسته‌هاش، شباهت‌هاش، شرایطش و میتونه تغییر بده، اینه که تو این دنیا آدم خوبی باشه یا بدی باشه. دقیقا دیدین فیلم میسازم، یک فردی اومده فیلمنامه رو نوشته، کارگردان اینو انتخاب کرده، صحبت کرده، حالا فردی که حاضر حمایت مالی بکنه فیلم ساخته بشه، هنرپیشه‌ای رو انتخاب میکنن، همه یه صحنه رو در واقع بر اساس اون فیلمنامه کارگردان میچینه، مثلا تریبونی باشه، میکروفونی باشه، شرایطی باشه، افراد دیگه باشه. حالا فردو میگن که خب برو ببینیم نقش تو چجوری بازی میکنی. یه چارچوبای کلی به انسان داده شده که اون چارچوب کلی تورات نقدوشاست، اون باید و نبایدهایی است که خدا داده و بالاتر از اون در کنار اون خدا به انسان عقل داده، درکی که بر اساس نشامای پاکی که به هر کدوم از ما داده شده، ما هر روز شکرگزار این هم هستیم. الهی نشاما شناتتا بی تورا، خداوند یه نشامای پاکی به تک تک ما داده، حالا عقل ما هم از اون نشأت میگیره، میتونیم اینو عقل و درایتمون درکمون رو بر اساس مطالعه مشورت گرفتن تلمس کردن از بزرگتری استادی افزایشش بدیم و بر مبنای اون نقشمون رو متفاوت بازی بکنیم. دیدیم بعض وقتا حتی یک فیلمنامه رو دو تا کارگردان دو مدل مختلف میسازن، از مثلا نمود زندگی بزرگان یا پیامبران، یک کسی اومده مثلا فیلم حضرت موسی ساخته، یکی دیگه هم همین شکل گهفرمان میسازه. هنرپیشه های مختلفی انتخاب میشن اما تأثیرگذاری اونها متفاوت میشه. اینکه فرد چقدر تونسته در واقع جای اون شخصیت اصلی تو کاراکترش شبیه به اون درست رفتار بکنه بسته میشه اون هنرپیشه دیگه. اینه که بعضی هنرپیشه ها حالا ستاره میشن، سوپر استار میشن، چرا که نقششون رو خوب بازی میکنن. آدم ها هم دقیقا حالا تو زندگی واقعی همین شکلی هست. بعضی آدم ها ویژه میشن چرا که اون نقشی که خدا ازشون توقع داشته رو خوب بازی میکنن، بعض در حالی که بعضی از اون چارچوب کلی فاصله گرفتن. و این تو پاسوقای مختلف تورا یا در گفتاری که در از حخامیم داریم، در میشنا، در تورای شفایی و در تلمود مکرر بیان شد. همین پارشه هفته که هفته پارشه های رعه بود خوندیم، پاسوقای اولش اشاره به همین امره، رعه آنوکی نوته نفریقه میون براخا و گلالا. ببین من قرار میدم در روز شما امروز براخا و نفرین رو در جلوی شما قرار میدم، ات براخا اشتیش و براخا در این صورته، یعنی حق انتخاب با خود توه کدوم مسیر رو انتخاب بکنی و در مقابل چه چیزی نصیب تو بشه. یا پاسخی که واضح تر از این حتی به کلمه انتخاب و اون اختیار انسان اشاره کرده باشه، باز تو همین سفر دواریم از انتهای پارشای نیساویم فصل سیوم دواریم پاسخ تتواب اونجا میگه که رئه ناتتی لفانه خواه حیوم ات ههیم ویت حتوف ویت همه ویت ویت هارا. ببین قرار دادن در جلوی تو امروز زندگی و خوبی رو و عکسش هم هست مرگ و بدی رو. یک دو تا پاسخ جلوترش بعد از اون تأکید هم میکنه حتی در این مورد که درسته که اینا در مقابل تو هست، اما اگه حرف شنوی داری حقیم اما به ناتتی لفانه خواه زندگی و مرگ رو قرار دادم در جلوی تو. براخا و نفرین را او با هر تا به حیم. حالا اگه میخوای حرف خدا رو گوش بکنی راه زندگی رو انتخاب بکن، که راه زندگی طبق دیدگاه تورات نقل دوشا پیروی از دستورات توراست که نتیجه چه خواهد بود؟ لمعن تیهیه عطا به زهره خواهد، به خاطر اینکه زنده بمونی تو و نسل تو. حالا تو پرانتز زندگی هم دو بخش میشه، یکی زندگی همین مادی و جسمانی است که تو این دنیا داریم و یه بخشی زندگی جاودانه است. به همین خاطر میبینیم تو تورات نقدشو اگر دقت کرده باشیم بعضی جا کلمه حی به کار میبره، یعنی زنده، اما یه جاهایی کلمه حییم به کار میبره، اونم یعنی زنده، اما حییم از نظر دستور زبانی جمع است و جمع کلمه که جمع حداقل دو تاست. وقتی ما میگیم کتاب ها دیگه یه دونه کتاب نمیشه، دو یا بیشتره. حییم هم حداقل میشه دو تا زندگی که اشاره به زندگی مادی هست و زندگی معنوی، این دنیایی و اون دنیایی. و تورا سفارش میکنه که او با هر تا به حییم راهی رو انتخاب کن که هم زندگی این دنیا رو داشته باشی هم علامبای واقعی تو داشته باشی. اما برگردیم تو همین بحث محدوده جبر و اختیار، یک گفتار واضحی است در ترنون وسیقت براخود که با دافرامت گیمل عمود بیت داف که میگیم برگ، چون تلمود اساس روال قدیم برگ برگه، ما امروز کتاب ها صفحه یک پشتش میشه صفحه دو سه چهار میره جلو، اما تلمود برگ برگه، مثلا برگ سی، آره این ورشو الف این ورشو بت میگم. اونجا تو مسئله براخود داولامد گیمل برگ 33 در واقع طرف دومش اونجا بحث میکنه و اصلا پاسور که در طرف نردش هست بارشای ایقیب هست که به عنوان میکنه که مشربین از جانب خدا به جامعه سر میگه و تا اسرائیل ما از اونای الوه خاشوهل میما گیم ده ایرا و تو و تا و حالا اسرائیل خدا از تو چی میخواد؟ مگر اینکه از خدا ترس داشته باشی؟ و همین معنا در تنو فرماد هکل بیده شامعین پوست میرد شامعین، همه چیز در اختیار خداست، یعنی با تقدیر الهی رقم میخوره، همون چیزی که حالا اسمشو میخواییم بزنیم سرنوشت، تقدیر
جبر.
یا اون قسمتی که جبر در واقع خدا تعیین کرده، اختیار من و شما نیست، البته هیچ کار خدا بی حساب و کتاب نیست، همه چیز رو بر اساس همون نشامایی که آفریده و توقعی که از اون داره و چگونه میتونه به مراتب عالی تر برسه براش رقم میزنه. مثل یک پدر مادر خوب، چندی براخا بچه دارم، روال کلی بعض وقتا پدر مادر مثلا از همه توقع دارن تو باید دکتر بشی، تو باید مهندس بشی، اما پدر مادری که آگاه باشن و عاقل باشن میسنجن استعداد و توانایی بچه‌شون تو چه زمینه ای هست. میبینه این یکی مثلا شاید استعداد نقاشی خیلی عالی داشته باشه، هیچ وقت دکتر خوبی نمیشه، اما نقاش ماهر خیلی عالی میشه، تشویقش میکنه تو اون زمینه که استعداد داره پیشرفت بکنه، اون یکی توی زمینه دیگه از اون یکی شاید حافظه خوبی داره، شاید ادیب و شاعر خوبی بشه، شاید آقای سعیدی ها، همه که این شکلی نمیشن که. یک کسی دیگه ممکنه توی زمینه دیگه داشته باشه، خدا هم از بنده هاش یکسان توقع نداره، یک سری اصول کلیست، بله چارچوب کلیست، از همه توقع میده، اما یک سری دیگه در واقع در اختیار خود انسان قرار گرفته و این خوب یا بد بودنه. ملاک خدا اینیست که مثلا هر کسی که معلم بود ضرورتا آدم خوبی باشه، هر کسی که مثلا کنیسا میده ضرورتا آدم خوبی باشه، هر کدوم از اینا میتونن خوب باشن یا بد باشن. ملاک این خوب یا بد بودن میشه دستورات تورات نقدوشا، میشه اون چیزی که خدا از ما خواسته. تو این بخشه که ما فقط ما آزادی عمل داریم. در واقع اگه با این دید کلی نگاه بکنیم خیلی چیزها رو حالا شاید اسمشو بذاریم توی ژنتیک ما خدا قرار داده، خود به خود یه سری استعدادا توانایی‌های هر کدوم از ما داریم که یه سریش مشترکه، یه سریش ویژگی‌های خاص هر فرده. همینه که مثلا خامین از جنبه تورایش میگن که همه نشامه‌های بنی اسرائیل تا اون زمانی که قرار ماشیعیات پای کوه سینای هست و هر کدوم یه نکته خاصی از تورا رو جذب کردن خاص خودشون، اگر این فرد به آموزش تورا بپردازه میتونه اون نکته خاص رو آشکارش کنه و دیگران آموزش بده، اگر نه توسط هیچ فرد دیگه آشکار نمیشه. این ویژگی های خاص هر فرده که ضرب المثل فارسی هست میگن هر گل یه بویی داره، یه ویژگی خاصی برای خودش داره. ما آدم ها هم یه سری اشتراکات داریم، یه سری ویژگی‌های خاص خودمون داریم که هیچ دو نفری رو نمیتونید پیدا بکنید کاملا یکسان باشن. حتی تو بچه‌هایی که دو قلو هستن بعضی وقتا حتی ظاهری نگاهشون می‌کنی آدم غریبه نمیتونه تشخیص بده، می‌پرسه تو بزرگه بودی کوچیکه بودی، پدر مادر حالا اصلا یه سری ریزه‌کاری یا رفتارا ممکنه بشناسن، اما حتی همون‌ها هم یه سری ویژگی‌های خاص خودشون دارن. اون اختیاریست که خدا قرار داده، خدا استعداد یعنی اون چیزی که قدرت بالقوه است رو در اختیار انسان قرار میده و بر اساس اون از فرد توقع داره. چند تا سوال اینجا پیش میاد، مگه میشه آدم کاری بکنه که خدا نخواد؟ خدا مگه قادر به همه چیزیست؟ پادشاه است، همه چی در اختیار او هست. آیا میشه من نوعی کاری بکنم که خدا دوست نداشته باشه؟ یکی از جنبه‌های خاص خدا این است که آدم تو محدوده خوب یا بد بودنش اختیار داشته باشه. یعنی در واقع حتی وقتی که من از این اختیارم به بدی هم استفاده میکنم، اونم جنبه کلیت اون خاص خدا بوده. خدا اینو این ریسک رو پذیرفته که با وجوده که این آدم میتونه از این اختیاره بد استفاده کنه، با این حال من میخوام که اختیار تو خوب یا بد بودنش داشته باشه. مثل دقیقا حالا فردیست که میاد امتحان ازش میگیرن به عنوان پرسنل مثلا نیرو انتظامی انتخاب میشه یا ارتشی انتخاب میشه، آموزشش میدن، بعدم اسلحه در اختیارش قرار میدن. عموما خب این وظیفه حفاظت از مردم یا مرزهای کشور رو داره، دفاع از منافع ملی رو به عهده داره. اما ممکنه یه فردی هم خیانتکار باشه، اما اسلحه رو بگیره، رگبار بگیره رو مردم. ما آدما نمیدونیم پیشاپیش این آدم چه جوری میشه. برسه اکثریت میریم جلو یه سه تستا آزمایشا میکنیم میگیم نه این پذیرفته شد. اما خدا با وجود این که میدونه، چون که زمان محدودیتی است که برای ما آدما وجود داره، مثلا مکان، وقتی که من اینجا هستم همزمان نمیتونم جای دیگه مثلا کسای یوسف آباد باشم، نمیتونم همزمان تو خونه خودم باشم، فقط از نظر مکانی تو یک جا قرار دارم. ما آدما محدودیت زمانی هم داریم، محدود هستیم به الان، مثلا شب یک شبات ساعت فلان، یک دقیقه قبل دیگه گذشته قابل برگشت برای من و شما نیست، از یک دقیقه آینده هم خبر نداره. اما این محدودیت برای خدا وجود نداره. خود زمان آفریده خود خداست. همونطور که تو توراه هم میبینیم خدا وقتی که آفرینش رو انجام میده و این عرف شب میگذره، روز میگذره، اسمشو میذاره روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم. زمان همیشه جز آفریده های خدا، و همین خاطر خدا فراتر از اونه، محدود به زمان نیست. یه جورایی خواستیم بیان کنیم خدا همین الان با ماست، همین الان، همین آن با ابراهام 4000 سال پیشه، همین الان با ماشی هست که حالا شاید فردا بیاد، شاید یه زمان دیگه. مثال ساده این است که میگم تصور بکنید اگه فردی رو توی کمدی قرار داده باشن، همه این دیوارهای کمد بسته است، فقط یه سوراخی هست که از پشت سوراخ میتونه نگاه بکنه. کسی که اینجا داره نگاه میکنه فقط چیزی که از مقابلش رد میشه میتونه ببینه، این ور اون ورش رو نمیتونه ببینه، پشت سرش رو نمیتونه ببینه چون بسته است. اون مثلا میتونه ببینه که الان یه آقا با پیرهن سفید رد شد، همون آن رو داره میبینه. اما کسی که بیرون کموده مثلا روی کموده نشسته میتونه چپ و راست و پشت و عقب هم ببینه. لحظه‌ای مثال ساده است. از نظر زمان ما محدود به همین چشمی هستیم که فقط از اونجا میتونیم نگاه کنیم. خدا فراتر از اینه، قبل و بعد و حال و همه چیز برای هاشم حاله. یعنی خدا میدونه که اگر فلانی رو انتخاب میکنه مثلا به مقام پادشاهی میرسه، این چگونه رفتار خواهد کرد. ولی شیوه رفتار خدا، سیاست کاریش این است که هیچ آدمی رو قصاص قبل از جنایت نمی کنه، به خاطر بدیای بعدیش الان جریمهش نمی کنه، لطف می کنه به خاطر خوبیای بعدیش، بعدی خودش، حتی بعض وقتا به خاطر نسل بعدیش الان یه فیضی بهش می رسونه. اما تو جنبه منفیش به خاطر بعدیش پیشاپیش جریمهش نمی کنه. یعنی خدا با وجود که میدونه آقا فلانی ممکنه از این مقامش، جایگاهش سوء استفاده بکنه، اما الان اگر خوبه و بین افراد این منتخب تره، اونو به جایگاه میرسونه. پس این خلاف خواست خدا نمیشه. خواست باشیم موضوع رو کامل روشن بکنیم، حتی موقعی که خدا نکرده ما آوانم میکنیم داریم گناه میکنیم، خلاف دستور خدا داریم رفتار میکنیم، اون هم یه جورایی خاص خدا، چرا که خاص خدا این بوده که من اختیار داشته باشم، اگر خواستم خوب رفتار کنم، اگر خواستم بد رفتار کنم. این حالا تاثیرگذار تو جنبه تشوباش هم هست، توبه کردنش هم هست، که آدمی که فکر میکنه همه چیز در اختیار خودشه، من مقصر 100% خود من هستم که آوان کردم، این کبر و غروره، چرا که یه چیزی 100% در اختیار آدم نیست. یه بخشش هم حالا خدا خودش خواسته یه جورای شریک جرم ما باشه، تا چرا که خودش به ما اختیار داده. مثل یه موقعی هست که یه پدری مادری یه پول محدودی به بچهش میده، میگه برو بقالی نون بخر بیار. بچه نون بخره دیگه پولی اضافه نمیاد که دیگه چون هم شکلات تنقلات چیزی بخره. یه موقع هست که حالا کارت بانکی بهش میده، رمزش هم که خودت بلدی، برو نون بخر بیار. حالا دیگه این اختیار دست بچه هست که پول اضافه اینجا هست کار درست انجام بده یا نده، فقط اون چیزی که مأموریت داره رو انجام بده یا کار اضافه انجام بده. این یه بخش اون میشه که علارغم این که خدا میدونه من نوعی چگونه آدمی خواهم بود و حتی ممکن از این امکانات چرتی که خدا در اختیار من قرار داده برخلاف میل خدا رفتار بکنم، با این حال خدا خواسته که ما آدما اختیار داشته باشیم، بر اساس این اختیاره رفتار بکنیم. و اینکه پس عدل خدا چی میشه؟ خدا اختیار حالا به ما داده، اما این توان ما که همه یکسان که نیست که. یکی میبینی هوش و ذکاوت خیلی خاصی داره، یکی میبینی خدا ثروت چندانی بهش داده که اصلا خودش هم حساب کتابش نمیدونه. اون یکی بنده خدا توش مونده چجوری خرجی روزمره شو بده. این یکی انقدر زیباست که همه نگاه ها به سمت اونه، اون یکی از این زیبایی بهره ای نبوده. دیدی که روال معمول بعضی اینقدر رژیم میگیرن که آقای مثلا لاغر بشم، حالا آخر سر میام میگم من آبم میخورم چاق میشم. اون یکی هرچی غذا میخوره چاق بشه، میگه معلومه غذا کجا میره. من چه بودم فلان کیلو بودم، هر کار کردم چاقتر نشدم. اینه که اون چیزی که از جنبه خداوند ملاکه، حالا یه مقدار با ملاکای ما انسان ها متفاوته. ما آدم ها خب علاقمند هستیم به اون چیزی که کمال هست. از دیدگاه ما زیبایی یه نوع کماله. یه تابلو نقاشی قشنگ آدم میبینه کیف میکنه، نگاه میکنه، شاید مدت ها بهش توجه بکنه که چجوری کار کرده. یه موجود زیبایی انسان زیبا رو میبینه جلب توجهش میکنه. چیزی که به نظر او زشت کریه قشنگ نیست، توجه بهش نمی کنه. یه فردی که باهوش بازکاوته، یه متن رو یه نگاهی میکنه حفظ شده، تو دید ما انسان ها همیشه مورد توجه هست، معلم ها همیشه تشویقش میکنن، نمره 20 میگیره فلانه. ولی یه بچه که باید 10 بار یه مطلب بخونه تازه بفهمه چی شده، تو دید ما آدم ها چندان ارزشی نداره. اما عدل خدا این شکلی نیست. روال خدا همونطور که در پیرکاوت هم میگه لفوم سهرا اگرا، ملاک امتیاز دادن خدا به اساس میزان زحمتی است که هر فرد میکشه. به همین خاطر اگر فردی است که در عرض 2 دقیقه یه سفر رو میخونه حفظ میشه، 2 دقیقه زحمت کشیده، و فرد دیگه قراره 10 بار اینو بخونه تا بفهمه، این 10 باره 30 دقیقه 60 دقیقه طول کشیده، 60 دقیقه زحمت کشیده. ملاک خدا این است که نفر دوم شاید ارجحیت داشته باشه به نفر اول. به همین خاطر توی این دست شما در توی این سنجش خدا در واقع راندومان کاری هر فرد رو می سنجم. یک کسی توانش، استعدادش این بوده که حد اکثر مثلا به نمره 60 برسه، والا اومده خودشو از 0 مثلا رسونده 30، این 50% راندومان داشته. فرد دیگه توانش بوده که به 100 برسه، حالا رسیده 40. تو دید ما انسان ها ما مقایسه میکنیم 40 از 30 بالاتره، نفر دوم تو دید ما انسان ها با ارزش داره. اما این 40 از 100 میشه 40%. در پیشگاه خداوند ارزشش از نفر اول کمتره. به همین خاطر تو پیشگاه خداوند ملاک اون زیبایی، بلندقد بودن، باهوش بودن، بازکاوت بودن، ثروتمند بودن، آنی بودن، اینا نیست. چرا که اینا عموماً خود فرد خیلی تأثیری در اونا نداره. اینا معنیش نیست که آدم هیچ فعالیتی نکنه، بگه خب پس خدا تقدیر کرده اگر من ثروتمند باشم خدا خودش میرسونه، اگر هم تقدیر هست که آنی باشم که هرچی زور بزنم به جا نمیرسم. خدا میدونه، اما ما که نمیدونیم که. و روال خدا این هست که یوارخا بخورش یه تحصه، خدا براخا بهت میده تو اون کاری که تو انجام بدی، از تو حرکت از خدا برکته. یعنی حتی کسی هم که استعداد داره، همون بسیار زدیم یه بچه مثلا استعداد خوبی تو نقاشی داره، اگر نره کلاس نقاشی، استاد خوب نداشته باشه، تمرین نکنه، هیچ وقت نقاش خوب نمیشه. این فقط بالقوه انسان داره، براش تقدیر شده که میتونه نقاش خوبی باشه. فرقش این میشه که اون 4 جلسه میره کلاس نقاشی یا یه مشورتایی رو از استاد میگیره، بعد خودش میره اوه نقاشی کرده چی؟ کسی دیگه هم که استعداد نداره، حالا میبینی 10 ساله داره میره کلاس نقاشی اینجا نرسیده. یه کسی میبینه تقدیرش این است که ثروتمند بشه، به قول ما آدم ها میگیم دست به خاک هم میزنه طلا میشه، با کوچکترین تلاشی ثروته گیرش میان. یکی دیگه صبح تا شب روزانه 24 ساعته 22 ساعتش داره زحمت میکشه، پول گیرش نمیاد. این تفاوته میشه، اما این معنی بیکار نشستن نیست. اما اون چیزی که نهایتا ته اون جبر و اختیار میمونه که به انسان ارزش میبخشه، متفاوتش میکنه از دیگران، هم که گفتیم تو نقشی که خدا ازش توقع داره رولشو چجوری بازی میکنه، چقدر تابعیت میکنه از دستورات خدا. و مهمتر از اون چیزی که اخوان فرمانده خیرس قاد مال تورا، شیوه های ادب هست، رفتاری هست، همه اینا با ارزشان نیست که بگیم آقا من سعی میکنم رفتار مناسبی داشته باشم اما دیگه تفیلا نمیکنم، تفیلی نمیبندم. در جنبه تقدم و تأخر داریم میگیم حق تقدم، اون جنبه های اخلاقی و رفتاری ملاک ارزش بالاتری میشه، چرا که تو این جنبه هاست که آدم میتونه بیشتر شبیه به خدا بشه. نه که آسو شاره میشه آدم خدا نمیشه، اما میتونه. چطور خدا مهربان و بخشنده است، آدم هم سعی کنه نسبت به سایر مخلوقات اینگونه باشه. و همون گفتار اخوانیم هست که میگن که تورا رو اگر نگاه بکنی همش که میلود اسادیمه. از اول تورا خداوند لباس در اختیار آدم و حوا میده، مربی شعرومیم هست، بعد هم میبینیم اصلا ابراهام میلا کرده، میاد عیادت ازش میکنه، بیغور خلیمه. موقعی که ابراهام فوت میکنه خدا به عیسی آشکار میشه، منهم اولیمه، تسلا میبخشه، تا پایان تورا که در مورد وفات مشربنو هست که مشربنو تک و تنها میره بالا کوه نبو و گفته میشه وی بر اتو بگر خاک سپاری کرد. کی خاک سپاری کرد؟ نه اینکه به امر خداوند، حالا بادی اومد، فرشته اومد، هر کسی توسط خدا این لطفه انجام شد. آدم هم میتونه اینگونه شبیه به خدا باشه، اهل مهربانی، گذشت، بخشش باشه. و این ارزش والایی به انسان باشه وقتی که تو چارچوب دستورات خدا باشه. درسته که حالا در خود تورا یک سری امتیازا و امکانات هم هست.
وقتی وقتمون تموم شد بفرمایید.
خسته نشه.
حافظم میگه بشنوین نقطه که خود رازنم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی در
نهاده. به هر حال این جنبه که تورا میبینیم، بعض وقتا میگه که یا بعض وقتا خیلی جاها گفته میشه که اگر از خداوند فرامین خداوند پیروی بکنید، فلان قولهای خوب رو برای انسان گفته. عموما قولایی هم که از این دنیایی هست، بعضیا سوال میکنن یا ایراد میگن که های تورا در مورد اون جهان صحبت نکرده. و مهمترین جواب این است که تورات خیمه، تورا اومده که راه و روش درست زندگی کردن تو این دنیا رو ما یاد بده. رسیدیم اون دنیا، اونجا خودش خدا راهنمایی میکنه چه شکلیه. به همین خاطر قولای هم که میده، یا از قول هارانبام، مثل کسی که شاگرد خوبی از بورسیه در اختیارش قرار میدن، یه سری امکانات خوب در انسان قرار میگیره. صلح و صفا، آرامش، امنیت، سلامتی، رزق و روزی است که بهتر بتونه به کار خوبش ادامه بده. اگر از اون امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده درست استفاده نمیکنه، این امکانات ازش گرفته میشه. اما استثناء هم داره. ملاک ما آدم ها معمولا وقتی که میخواییم سنجش داشته باشیم، یه جنبه، دو جنبه، سه جنبه، مثلا 4-5 مورد رو میسنجیم. اما دید خداوند بسیار بسیار گسترده تر و فراتره، از همه ابعاد یک فرد رو میسنجه، نه تنها خودش نقش او در جامعهش و همینطور نقشش توی نسل بعدیش آیا زخوت آوت داره، زخوت از گذشته خودش داره، اجدادش فلان اینا، همه اینها یه معادله چند وجهیه، چند مجهولیه، همه اینا با هم دیگه اون چیزی که خدا برای آدم تقدیر میکنه تو نه تو جنبه خوب یا بد بودنش که چجوری امکانات در اختیارش قرار بگیره. یه گفتاری هم باز در تنبود است که همینطور در زهر اقادش هم تاکید میشه که سه تا امر استثناست بنه خیه مزونه، یکی اینکه انسان اصلا صاحب فرزند بشه یا نشه یا چه فرزندی داشته باشه، اینها وابستگی مستقیم به خوب یا بد بودن انسان نداره. میتونه یه آدمی صدیق باشه، اصلا صدیق یسو دورام نظیر اون تو دنیا وجود نداشته باشه اما صاحب فرزند نشه، این نشون دهنده خوب یا بد بودن فردیست یا زخود داشتن و نداشتنش نیست. زخود منظور اینه که اون کردیت، امتیاز، اعتباری که به درگاه خدا داره. برعکس یکی هم ممکنه خیلی آدم راشایی باشه، ده تا بچه دورش رو گرفته باشه. دومی طول عمر هست. به همین خاطر باز این وابستگی مستقیم نداره، یعنی منظور این هست که بی تأثیر نیست اما 100% وابستگی مستقیم، یعنی هر چقدر این رفت بالاتر در مقابل اونم بره بالاتر. اگه وابستگی مستقیم بود هر چقدر که فرد صدیق‌تر بود عمر طولانی تر میکرد. اما ملاک عمر، حالا اون روال کلیش به درگاه خدا این هست که آدم اومده مثل جلسه امتحانه، این سوالا رو جواب بده یا به قول مقوارم خودشو تیقون بده بره. یکی میبینی 2 ساعت فرصت امتحانه، یا میبینی کنکور 3 ساعت هست، یکی میبینی 1 ساعت همه اینا رو نوشته، برگشت رو تعویض میده میره دیگه، در واقع به تیقونش رسیده. مگر اینکه حالا جامعهش به زندگی اون نیاز داشته باشن. به همین خاطر خیلی وقتا عمر صدیقی وابسته این هست که جامعه نیاز دارن به اون فرد و یا چقدر ازش بهره میبرن. به همین ملاک ممکنه که آقا به همین خاطر به عمر صدیق هم اضافه بشه، اگر نه یه صدیقی ممکنه حالا حریزار باشه وقتی اومده تو این دنیا توی فرصت کوتاهی تیغون خودش رسیده 38 ساله هم فوت میکنه. روال معمول میبینیم عمره 70 ساله و این بیگورا 80 ساله هم توی که داردن بله میفرماد 70 سال اگر گورا باشه 80 سال. اما اینکه یه فردی مثلا 25 ساله فوت کرد دلیل راشا بودنش نیست ضرورتا. ممکن آدم صدیقی هم باشه، گلگولی بوده اومده تو این دنیا تو این فرصت کوتاه به اون کاری که مأموریتی که داشته رسیده و دیگه پایان مأموریت. از نظر ما آدم ها خیلی داغ سختیست یه جوونی فلان شکلی فوت کرده، چرا؟ خیلی حتی سوال میکنی. ما رو گفتیم موقعی که معمولا یه فردی فوت میکنه اولین چیزی که تو ذهن آدم میاد چند سالش بوده، مثلا اگه بگن 80 سالش بوده میگن خب عمر خودش رو کرده بوده، اما اگه بگن 40 سالش بوده میگن ای وای چرا، چی شده، مریض بوده، تصادف کرده، چی شده. در حالی که اون همیشه جزء همون تقدیره که همونطور که شرمان بریخ میگه ادلاله دید و ادلاموت، یه زمانی برای تولد یه زمانی هم یه موقع نباشه برای مردن هست. و نکته آخرش همون رزق و روزی هست، همون درآمده، ثروتمند بودن یا نبودنه. درست که خدا گفته اگه به دستورات خدا گوش بدی من بارون به موقع بتونم برخایی بهتون میدم، اما این ارتباط مستقیم باز نیست. بعضی وقتا صدیقای خیلی بزرگی میبینی که نیازمند هستن، برعکس آدم راشایی از خلفای مختار انجام میده ثروتمنده. این ملاک خوب یا بد بودن یا میزان زخود نمیشه و این هم رو آدم باید در نظر داشته باشه که دچار اشتباه نشه که اگر حقه، اگر خدا ناظره فلانه، پس چرا فلانه اینجوریه؟ ساده ترین جوابی که داده میشه اینه که از این کتاب زندگی سفر تولدوت آدام، کتاب میگیم چرا که این شکلی تراته نرشه ازش نامی بره، در واقع کتاب تاریخچه آدم ها، ما فقط یک برگشو تقریبا میبینیم، دوران خودمون. نه قبل از اون رو چندان اطلاعی داریم، نه بعد از اون رو اصلا اطلاعی داریم. به همین خاطر خیلی وقتا سوال برای ما پیش میاد که چرا خدا اینگونه رفتار میکنه، چرا خدا به این یکی داده به اون یکی نداده، چرا اینجوری شد. بلکه اگر بگردیم تقریبا نه همیشه میشه به یه جوابایی رسید، اما اصل اینه که هیچ کدوم از اینها ملاک خوب یا بد بودن فرد نیست. فرد اون ملاکی که چارچوب خدا داره، لفوم سهرا اگرام، میزان زحمت که فرد کشیده موز میگیره و موز اصلی البته که برسای پاسوب تورا داراش میشه. اله همیسو در اون هیوم لعصوتام، امروز یعنی زندگی امروز ما زندگی انجام دادن میسوته، دقیقا مثل ساعت جلسه امتحانه. لحظه به لحظه زندگی انسان آزمایشه براش، چجوری حرف بزنه، چه حرفی رو بگه، چه حرفی رو نگه، چجوری رفتار بکنه، چه عملی رو انجام بده یا نده، اینا در چارچوب دستورات خدا هست یا نیست، از اختیار چجوری استفاده کرده. و فردا روز، فردای علام حبا، زمان پاداش هست. به جز یه سی از میسوتی که خدا سمرش رو تو این دنیا معمولا اون کاره گمیلو دستادیم، کاره ایست که رفتار خوبیست که آدم با دیگران داره، یه سمره خوبیش رو خدا تو این دنیا میده. و ممکنه که فردایی که آدم های خیلی راشایی هستن به خاطر یکی دوتا میسوت تک و توکی که انجام دادن خدا مزدشون رو تو این دنیا بده، که این موضوع هم میتونه ثروت باشه، میتونه طول عمر باشه، اما روال کلی موکول میشه بعد از جلسه امتحان، یعنی در واقع اون دنیا که حالا پاداش و کیفر نهایی اون شکلی است. و این دقیقا عدل خدا رو را به جای میاره. و با این جمله خاتمهش بدیم، گفتاریست که حالا در تلمود است که آدم همیشه باید بگه که کی من به حد ابراهام و سای یعقوب میرسم. معمولا ما ابراهام سای یعقوب حالا گذشته از مقام نبوتشون و فلان ها افراد اینقدر صدیق و کلاس بالایی در نظر میگیم، اجداد خودمون حالا یا سارا، ریوغا، رایل، مادران مقدس ما، آدم کی میخواد تصور کنه که من ابراهام باشم؟ خیلی بعید به نظر میرسه. در حالی که گفتار اخوان این است که در حد ابراهام، در حد ابراهام این است که اون امکاناتی که خدا، استعدادی که خدا بهش داده بود تقریبا 100% استفاده کرد در راه خدا، یه راندومان 100% داشت. ممکن اون استعداد توانی که خدا به من داده خیلی کمتر باشه. مهم این است که من خودم چقدر میشم. یه گفتاری که از ربانیم هست که میگه اگه فردا روز تورامبا خدا از من سوال بکنه که چرا مثلا مشربنو نشدی، من کلی جواب دارم، میگم خدایا تو مشربنو فلان استعداد، فلان توانه، امکانو داده بودی، به من نداده بودی. اما اگه از من بپرسه که اسمشون نفتالی بوده، آی نفتالی چرا نفتالی نشدی، چرا خودت نشدی، اون موقع است که آدم جواب نداره. جمعنی بکنیم، به هر حال تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم 99% جبره. کجا باشیم، چه شرایطی باشیم، چه اتفاقاتی رخ بده، همه اینا طبق تقدیر خداست. فقط اون چیزی که در اختیار ما هست این است که تو اون لحظه ما چگونه رفتار میکنیم، طبق خواست خدا، طبق دستورات خدا، خوب یا بد. و اونه که ملاک میشه که فردا روز ما در پیشگاه خداوند و بنده‌هاش روسفید و صدیق قلمداد بشیم یا عکسمون. و این همه تلاش انسان هست، بقیه چیزها هیچکدوم در اختیار ما نیست. خیلی وقتا آدم حتی تصمیم میگیره مثلا مهاجرت کنه، از اینجا میرم شرایط هم عوض میشه، میره بعضیا به راحتی براشون رقم میخوره، بعضیا کل عمرشون تلاش میکنن، آخر سر هم اونجا هست، هم آقایی که بودن باقی میمونن. این نشون دهنده این است که خدا یه توقعی از اون داره که فعلا تو همینجا ماموریتش رو کامل بکنه. این از دیدگاه یهودیت و تورا هست. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.